بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در 13 سالی که وجود مبارک رسول خدا در مکه بودن، با یک جامعه پرفتنه، پرفساد، معصیتکار، خلافکار، متجاوز، ظالم روبرو بودن و جا نداشت که پروردگار مهربان عالم احکامش رو و مسائل فقهی دینش رو و حلال و حرامش رو زمه اعلام بکنه و در این زمینه ها آیاتی از قرآن کریم رو نازل کنه. روشن بود که چنین مردمی به آسانی احکام رو قبول نمی کردن، مسائل مربوط به عبادات رو نمی پذیرفتن و زیر بار حلال و حرام الهی نمی رفتن. مردم دچار کبر بودن، کبر در برابر حق، دچار غرور بودن، دچار خودبینی بودن. قرآن مجید باید همراه با آیاتی بود که این بیماری ها رو علاج میکرد، درمان میکرد. به همین خاطر ما میبینیم سوره هایی که در مکه معظمه نازل شده، چهار حقیقت بسیار مهم رو برای مردم بیان کرده و با همین چهار حقیقت هم روح مردم رو از اسارت به کبر و غرور و منیت نجات داده و مردم رو در پذیرفتن حق آمادگی داده. یک بخش از آیات سوره های مکی در رابطه با عالم طبیعت و مخلوقات که گاهی این آیات به صورت سؤاله برای اینکه عقل مردم رو تحریک بکنه، قلب مردم رو منقلب بکنه، در باطن خودشون در دنیای عقل خودشون جواب این سوالات رو بدن و از طریق جواب این سوالات خدا رو باور بکنن و بت رو دور بریزن. نمونه این آیات در سوره های نازل شده مکه کم نیست. چهار آیه شو من براتون قرائت میکنم. اولا چون مردم اون منطقه در میان حیوانات سر و کارشون با شتر بیشتر بود، با شتر سفر می رفتن، با پوست شتر ابزار درست می کردن برای زندگیشون، از شیر شتر استفاده می کردن، از گوشت شتر می خوردن که گوشت بسیار خوبی هم میگن هست، اینطور که نوشتن. از زیانهایی که سایر گوشتها زیاد خوردنش برای بدن داره، گوشت شتر اون زیانها رو نداره، با بدن تناسب خوبی داره، هماهنگی خوبی داره. جزو حیواناتی هم هستش که پروردگار در منا دستور داده به کسانی که حج تمتع انجام میدن نحر بکنن اگر بتونن. جزء حیوانات با ارزشیه که خدا به پیغمبر میفرماید وقتی زهرا رو به تو عنایت کردم یک شتر برای تولد این فرزند قربانی کن. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک ونحر. ونحر نحر یعنی قربانی کردن شتر به همون سبکی که در منا قربانی میکنن. حیوانیه که پیغمبر اکرم سفرهایی رو از مدینه به مکه با شتر اومدن و گاهی هم حتی با خود شتر وارد مسجد الحرام شدن، گاهی و هفت دور طواف خانه کعبه رو با شتر انجام دادن و آزادم کردن که اگر کسی بخواد سواره طواف انجام بده مانعی نداره و اشکالی نداره. خب این همه سر و کاری که مردم منطقه با شتر داشتن برای اینکه بت پرستان مکه رو متوجه خالق عالم کنه، متوجه صاحب عالم کنه و از این مجسمه پرستی نجاتشون بده. البته این رو هم بدانید که بت پرستان نمی گفتن همینایی که دور کعبه آویزان کردیم اینا خالقن، اینا رازقن، اینو نمی گفتن. خب می دونستن این بت ها مجسمه است، نه می بینن نه می شنون و نه کاری انجام می دن. اینا در رابطه با بت ها دو تا عقیده داشتن که البته یه عقیده شونو قرآن کریم بیان میکنه، یه عقیده شون این بود که این مجسمه ها نشوندهنده ارواحی در این عالم هستند که اون ارواح در زندگی ما اهل زمین اثر دارن و می گفتن اون ارواح شکلشون شکل این مجسمه هاست. ما وقتی در برابر بت دست به سینه می زاریم یا در برابر بت تعظیم می کنیم برای اینه که اون روح تعظیم ما رو ببینه و بدونه در حقیقت ما داریم به اون روح تعظیم میکنیم و اون روح چون کارگردون بارون فراوانی بفرسته. این مجسمه نماینده روحیه که به کشاورزی برکت میده، گندم و جو ما زیاد بشه، درختان خرمای بیشتری بدن، درخت میوه بیشتری بدن. این یه اعتقادشون بود که ریشه این اعتقاد مربوط به هنده. الان هم بت پرستان هند همین عقیده رو دارن، میگن خیال نکنید که ما این مجسمه چوبی رو داریم بهش احترام میکنیم، این شکلی از اون روح که ما احترام که میکنیم اون روح ببینه و بفهمه و از ما خوشش بیاد و برای ما کار انجام بده. و الانم در هند این بت پرستی رواج داره، کاری هم به درس خونده و درس نخونده نداره. مهندس، دکتر، معمار، پزشک متخصص، سیاستمدار میان و در مقابل این بت‌ها من دیدم با تمام بدن میافتن و گاهی با همین بدن به طرف بت با زحمت حرکت میکنن، زار زار هم گریه میکنن. و معنی یه تعداد از سرودهاشونم معانی دعاهای ماست. معلوم میشه که در گذشته ایام دین دین خدا بوده ولی دستبرد به این دین زدن و انحراف در دین ایجاد کردن. یه بار من در معبد همین هندوها در لندن شرکت کردم، اتفاقا روز عبادتشون بود. دکترای متخصص، مهندسای درس خونده، استادان دانشگاه هم هندی بودن. تا می اومدن مجسمه رو می دیدن با تمام بدن می افتادن رو زمین و زار زار گریه می کردن. پروردگار عالم با سوالاتی درباره عالم طبیعت در سوره‌های مکه این مردم غفلت زده خواب رو بیدار کرد که بت نماینده هیچ روحی نیستش و همه این ارواحی که برای شما ترسیم کردن دروغ است، وجود خارجی نداره. خدای باران دهنده الله، خدای برکت دهنده به کشاورزی الله، خدای آفریننده الله، خدای بهار الله، خدای تابستان الله، هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون، در عالم بالا خدای عالم بالا الله، در زمین هم خدا الله، و یک کارگردان بیشتر در عالم وجود نداره. ارواح ساختگی و قلابی در رابطه با بت‌ها. عقیده دیگرشون که قرآن نقل میکنه اینه که وقتی اول کار پیغمبر میگفت به این بت‌ها چی کار دارین، میرین سجده میکنین، تعظیم میکنین، نذر و نیاز براشون میبرین، طلا میبرین، نقره میبرین، خورما میبرین، گاو و گوسفند میبرین، اینا رو مردم میآوردن میذاشتن و میرفتن. بعد متولیان بت‌ها همه نذر و نیازا رو میبردن و میخوردن. خب متولیان بت‌ها که ثروت سنگینی رو سالها از طریق این بت‌ها به دست آورده بودن، نمیخواستن پیغمبر این بت‌پرستی رو جمع بکنه، لذا با رسول خدا به مخالفت سخت بلند شدن، به تبعید کردن یارانش، کشتن یارانش، سنگ باران کردن یارانش برخواستن. نه بت‌پرستان بیرون، بت‌پرستان خود مکه و متولیان بت‌خانه که شکمشونو و دنیاشونو از طریق این بت ها آباد کرده بودن. حالا این چهار تا سوال خدا. بعد بت پرستا به پیغمبر میگفتن ها اولائه شفعا اونا عند الله، یه حرفشون که این بت ها شفیعان ما هستن، اگر ما به این بت‌ها احترام نکنیم بارون خوبی نمیاد، اگه به این بت‌ها احترام نکنیم محصول خوب نمیشه، ما به اینا سجده میکنیم که اینا پیش خدا شفاعت بکنن، خدا کار ما رو جور بیاره. و یه حرف دیگه شون هم این بود که این بت‌ها یعنی همون ارواح شریکان در قدرت خدا هستن، یعنی میگفتن برای ما قابل باور نیست که یه نفر تمام این عالم رو به چرخونه، اون یه نفر قدرت نداره، باید کمک بگیره، شریک بگیره. که خود قرآن میگه هر کی با این عقیده بمیره، هر کی با عقیده این که خدا شریک داره، ان الله یغفر یغفرو من دونن یشرک به، اگر آیه رو درست خونده باشم، تمام گناهان بشر قابل بخشیدن، مگه گناه اعتقاد به این که خدا شریک داره. این خیلی دروغ بزرگیه. خدا چه شریکی میخواد؟ پروردگار عالم وقتی بنای عالم رو در قرآن تعریف میکنه و میگه که ان ذالک علی الله یسیر، ساختن میلیاردها ستاره و میلیونها خورشید و میلیاردها کهکشان و ساختن زمین و ساختن دریاها و ساختن این همه موجودات متنوع برای من یک کار خیلی آسانیه. چه شریکی میخوام من؟ خب افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ آیا دقت نمی کنید به شتر که چگونه آفریده شده؟ به نظر شما کدام بود در آفرینش شتر دخالت داشته؟ در شکل شتر، در ساختمان فیزیکی شتر، در تنظیم گردن با شکم و سینه شتر که وقتی میخوابوننش سنگین ترین بار رو روش میذارن و او با این شکل ساختمانش تمام قوانین جر اسگال رو به کار میگیره و بارو بلند میکنه. هر حیوانی رو شما بخوابون بار روش بذار نمیتونه بلند شه، ولی شتر رو میخوابونن و بار روش میذارن و بعد با به کارگیری تمام قواعد فیزیکی، تکیگاه، اهرم و سایر امور بدون برق کار انجام میده و بارو بلند میکنه. بعدم میگه کی این شتر آفرید که تو این بیابونهای عرب و کویر در حالی که جاده‌ای کشیده نشده دائما گرفتار طوفان‌های شنه و هیچ راهی پیدا نیست، شما هم مکه بارش میکنید میخواید برید یمن، شما رو میبره یمن و جاده رو گم نمیکنه، سرگردون تو کویر هم نمیشه. کی او را آفرید؟ کی قطب نما در او قرار داده که در کویر بی جاده هدف رو گم نمی کن؟ کی به او یاد داده مسیر رو که می خواهی بری یک هفته آب پیدا نمی شه؟ نه رودخونه است، نه برکه است، نه چشمه. از مکه که می خواهی را بیفتی یا از کرمان می خواهی بیای کاشان یا از قم میخوای بار ببری بندر عباس، آب یه هفته تو بخور. کی بهش یاد داده؟ کی این ساختمان ذخیره آب و درش درست کرده؟ بت‌ها؟ اینا شریک خودان در قدرت؟ اینا که ساخت خود شمان؟ ارواحی هم که راجع به اینا میگین که دروغ است و وجود خارجی نداره. کدوم ارواح؟ کدوم ارباب؟ کدوم رب و نوعها؟ اگر بنا باشه خدا ضعیف باشه و برای تأمین قدرت شریک بگیره که او میشه مخلوق، او دیگه خالق نیست، او میشه ضعیف. ضعف از صفات مخلوقه، شریک گرفتن از صفات مخلوقه. پول رو هم ریختن برای اینکه یه تجارتی رو تشکیل بدن از صفات مخلوقه. این اوصافی که شما میگین شریک گرفته یعنی ناتوان، ضعیف، قدرت کامل نداره. پس مخلوق، پس خدا کیه؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف نصبت؟ کدام بود میلیاردها ستاره رو بالا برده؟ کدام بود میلیاردها کهکشان رو بالا برده؟ کدام بود میلیاردها صحابی رو بالا برده؟ کدام بود بین اینها فاصله رو به اندازه قرار داده کدام بت اینا رو با گردش معین محدود به گردش نرو برده، کدام بت این بارهای سنگین عظیم و در جو نگردشته نمیفته، کدام بت با کدام قدرت؟ و الارض کیف سطحت، کدام توانا، کدام قدرتمند، کدام روح، کدام بت این زمین رو برای شما گستراند، همشو کوه قرار نداد. اگه تمام زمین قدم به قدم کوه بود کجای زندگی نبود، اگر کلش آب بود جای زندگی نبود، اگه کلش خشکی بود جای زندگی نبود، اگر دایره نبود و حجم دایره این نداشت کجا میتونست دور خودش به چرخه و سالی یه بار دور خورشید دور بزنه؟ چی بود که خاکی که در زمین قرار داد، این خاک برای شما هر دانه نباتی رو می رویانه. اگر دستان زیر این خاکا کلش سنگ فرش یه تیکه بود، یه علف در نمی اومد. چی در دل این زمین این همه معدن قرار داد؟ اگر این کوها رو روی زمین قرار نداده بود که دائما سطح زمین گرفتار بادهای سنگین بود، شما یه اتاق نمیتونستین بسازین، شوهر دیواری رو میساختین طوفان باد خراب میکرد. کی این کارا رو کرده؟ جواب نمیده خود خدا، و فقط سوال داره میکنه از بیدینا. و الی الجبال کیف نصبت، کی این کوها رو برافراشته کرد؟ حالا شما ظاهر یک کوه میبینید، از زیر کوها به هم وصلن و زمین رو در آغوش گرفتن، و الا زمین در حرکت به دور خودش و حرکت به دور خورشید و پدید آمدن یه زلزله تیکه تیکه میشد و قطعه قطعه میشد. بعد به پیغمبر میگه انما انت مذکر، حبیب من تو رو فرستادم که این حقایق رو به مردم گوش زد بکنی، این حقایق رو برای مردم بیان بکنی، لست علیهم به مسیطر، من تو رو سلطان و شاه نفرستادم، تو رو تربیت کننده و نجات دهنده فرستادم. اگر این حرفا رو قبول کردن، این سوالات رو در باطن و در عقل که جواب درستشو دارن جواب دادن که اهل نجاتن، اگه جواب ندادن قصه اینا رو نخور. ان الینا ایابهم، اینا بعد مرگ به دادگاه های من برگردونده میشن. ثم ان علینا حسابهم، بعد من اون وقت حساب این نفهمیشون رو میرسم، نفهمی عمدیشون، چون تمام این نفهمی ها در کره زمین عمدی. بیشتر نمیدونم ها در کره زمین عمدی. محال برادران جوانان، انسانی برای یافتن حقیقتی عقل خودش رو به کار بگیره و فطرتش رو به میدان بیاره و حق رو نیابه، محاله، محال. اسم میثم طما رو همتون شنیدین. یه داستان زندگی عجیبی داره از جوونیش تا وقتی که به جرم محبت امیرالمؤمنین به دارش کشیدن و 4 دست و پاشو با ساطور قطع کردن. این یه نبیره داشت به نام علی ابن میثم، نبیرش بود، آدم با سوادی بود، آدم دانشمندی بود، آدم حق یافته ای بود. ننوشتن به چه علت یه روزی این علی ابن میثم دانشمند فهمیده دانا وارد بارگاه حاکم بنی عباس شد. حالا نمیدونم حاکم بنی عباس اون وقت چطور دستش به خون علی ابن میثم آلوده نشده بود. وقتی وارد شد مجلس رو بهت زده دید، گفت چه خبره؟ چرا مشتری های مجلس، اهل مجلس هم بهت زدن؟ گفتن بله، یه دانشمندی اومده اینجا علیه خدا مطالبی رو گفته که کسی نتونسته جوابشو بده. با درباری های پولخور، درباری های شهوتران، درباریانی که فقط دارن برای دنیا و شکم خودشون کار میکنن، اینا که اهل تحقیق و اهل علم و اهل حکمت نبودن که بتونن جواب بدن. این عالم هم آدم بسیار زرنگی بود و در وسوسه اندازی هنرمند بود و میتونست حرفایی رو علیه حق بزنه که اگه متخصصی نباشه کسی نتونه جوابشو بده. به یه نفر گفت نهایتاً این چی میگه؟ گفت این میگه عالم خدا نداره و یه مسائلی هم میگه که این مسائلو به اینا باورونده. هیچی نگفت. یه مرتبه برگشت به نخست وزیر بنی عباس حسن ابن سهل، گفت جناب وزیر، من امروز یه چیز عجیبی در این شهر خودمون دیدم. بلندم گفت، خیلی هم به قول ما روغن داغ روش ریخت که توجه همه رو جلب کرد، از جمله این دانشمند سفسطه‌گر خناس وسوسه انداز ضد حق. اونم گوشاشو تیز. حسن ابن سهل نخست وزیر بنی عباس به علی ابن میثم گفت چی دیدی؟ گفت جناب وزیر، شما عرض دجله رو که میدونید چقدر، دو تا رودخونه در عراق جاری، فرات، دجله، در بغداد شبها در این دجله کشتیرانی میکنن برای تفریح، اینقدر آب زیاد، عرض رودخونه زیاد، تو فیلمان دیدین گاهی انفجارهای بغداد یا مناطقش رو که نشون میده، رودخونه رو نشون میده، پولاش رو نشون میده، دیدید چقدر عریضه، شبیه رود کارون ما بزرگتر. و جناب وزیر، یک قایق خودش، خود قایق خالی خالی، خود قایق می اومد بغل دیوار دجله، زن مرد بچه توش سوار می شدن، بارم می زشتن. این قایقم هیچ تکون نمی خورد. وقتی از مسافر و بار پر می شد، خود قایق روشو می کرد به اون طرف رودخونه، مسافر و بارو می برد بغل دیوار اون طرف رودخونه پهلو می گرفت، دونه دونه مردا، زنا، بچه ها پیاده می شدن، بارارم پیاده می کردن. دوباره از اون ور مسافر توش سوار می شد، پر که می شد، خود قایق روشو می کرد اون ور می برد و همینطور در عرض دجله مسافر می برد و می آورد. این مسئله شگفت و من دیدم. این دانشمند که ضد خدا بود، به قول امروزی ها کمونیست بود، به زبان علمی مکتب دیالکتیکی داشت، لائیک بود، برگشت به نخست وزیر بنی عباس گفت خیلی عجیبه. نخست وزیر گفت چی خیلی عجیبه؟ گفت این که توی دربار در یک کاخ آدمای دیوونم راحت میتونن بیان. گو کدوم دیوونه اومده تو دربار؟ گو همین آقا. این آقا کیه؟ علی ابن میثم برگشت به این دانشمند گو من دیوونم؟ گو بله جناب عالی دیوونه هستن. خیلی حرفی که تو داری میزنی حرف عقلا نیست، حرف اهل وجدان نیست، حرف اهل فطرت نیست. قایق خودش می اومده، آدم سوار می کرده، بار توش می زاشتن، بعد می فهمیده پر شده، خودش رو می کرده به اون طرف، بارو می برده، مسافر رو می برده، دوباره اونجا سوار می کرده، می و دیوانه. حرفا چیه می زنی؟ بهش گفت جناب دانشمند، من به اندازه یه قایق دیوونم، تو به اندازه یه جهان دیوانه ای. دیوونگی من خیلی کم، من دیوونگیم تا همین حده که یه قایقی ملت رو سوار میکرده میبرده، خودش اومد پیاده میکرده، و تو داری میگی کشتی آفرینش بیملاه این همه برنامه منظم درش در جریان. بهت مجلس شکست، دانشمند شرمگین شده بلند شد و از دربار بنی عباس رفت و مردم را از دوچار شدن به وسوسه این آدم علی ابن میثم نجات داد. دوباره آیاتو بشنوید. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت. اینا که اصل خلقت، نظم در خلقت خیلی عجیبه. نظم در خلقت یک کتابی دارم خیلی برام قیمتیه به نام شگردهای طبیعت، ایرانی هم ننوشته، یه خارجی نوشته، حدود 900 صفحه است. شگردهای طبیعت، این کتابو که آدم میخونه مسئله حاکمیت نظم در جهان که به وسیله ناظم جهان حضرت حق برپاست واقعا آدمو شگفت زده میکنه، مات میکنه آدم. حالا این دانشمندان این 100 ساله اخیر چقدر زحمت کشیدن خدا میدونه. تو این کتاب داره در افریقا در یکی از جنگل‌ها یه حیوانی زندگی میکنه، دست جمعی زندگی میکنن این حیوانات، گروهی زندگی میکنن و من سال به سال خودمون ایران مثال میزنم، اون سال میلادی نوشته، از اول فروردین 86 تا فروردین 87 اینا در اون جنگل مثلا تعدادشون باید 12,000 تا باشه، نه یه دونه کم نه یه دونه زیاد. خب طول سال بعضیشون میمیرن، اما اتفاق میفته یه سال یه رو مونده به سال تموم بشه، اینا حس میکنن که مثلا 592 تاشون از این عدد 12,000 تا اضافه است، نه کم نه زیاد، 592 تا از جمع این حیوانات میان بیرون، میان لب رودخونه، خودشونو میندازن تو رودخونه، آب میبرتشون، نه کمتر میان بیرون نه بیشتر، عدد 12,000 رو دائم نگر میدار. این کار بوته، این کار ارواح مجرده است که ساختگیه و قلابیه. کی و کی به اینا گفته شما از ابتدای خلقتتون میلیاردها سال قبل یا میلیونها سال پیش تو نظام آفرینش باید 12,000 تا باشین، مثلا اگر اضافه شدین قبلی ها از 12,000 تا جدید بیان بیرون برن خودشونو بندازن تو آب خروشانی که ببرتشون. این خداست. این یک رشته حرفای سوره‌های مکه، یه رشته حرفای سوره‌های مکه هم راجع به اخلاق، یه رشته مطالب سوره‌های مکه راجع به پیشینیان فتنگر فسادگر و ظالمه که به عذابهای مختلف گرفتار شدن، و یه رشته آیات سوره های نازل شده در مکه راجع به قیامته که به خواست خدا فردا شب اگر زنده بودم یکی از سوره هایی که مسئله قیامت و انسان و مسائلی از انسان رو مطرح کرده براتون قرائت میکنم و تفسیر میکنم. صبح، ظهر، غروب تا 95 روز، یعنی از 28 صفر تا مثل پس وردا که دوشنبه است، دقیقا 95 روز بعد مرگ پیغمبر تا روز شهادت فاطمه زهرا، 95 روز صوبا، زورا، گروبا اذان میگفتند. فاطمه زهرا خونش چسبیده به مسجد بود، در مقابل اذانها هیچ عکس العملی نشون نمیداد، چون میدونست این از اونها پوک، دروغه، پوچ. تو این اذانها توحید نیست، قیامت نیست، اخلاق نیست، بندگی نیست، اصلا عکس العمل نشون نمیده، انگار یه حیوانی داره صدا میده. اما در این چند روزه، یه روز به امیرالمؤمنین فرمود علی جان، من تا از دنیا نرفتم دلم میخواد یک بار صدای بلال مؤذن بابامو بشنم. خدا امیرالمؤمنین اومد در خانه بلال، بلال اومد دم در، فرمود بلال دختر پیغمبر اذان تو رو میخواد. گفت علی جان شما میدونید من بعد مرگ پیغمبر تصمیم قطعی داشتم اذان نگم، اما نمیتونم در برابر خواسته زهرا حرفی بزنم. همین امروز ظهر میام اذان میگم. نزدیک ظهر دختر پیغمبر صدا زد بیان زیر بغل منو بگیری بنشانی. حسن و حسینشو صدا زد، گفت کنار دست من بنشینید. رو میکرد به حسن و حسین، عزیزان من جد مهربانتون کجاست؟ چرا دیگه نمیاد؟ نزدیک اذان نمیاد شما رو با خودش برداره ببره مسجد. تا بلال گفت الله اکبر، زهرا فرمود الله اکبر و عن یوسف، تا گفت اشهد ان لا اله الا الله، گفت همه وجود من شهادت به وحدانیت خدا میده، تا اسم پیغمبر رو برد، مردم دیدن حسن و حسین دارن میدون، بلال ادامه نده اذان تو، مادر ما قشیگر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.